أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالعمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. بعد از بیان معارف توحید بخشی از وحی نبوت به جریان معاد پرداختند. مهمترین مشکل مشرکان همون انکار معاد بود، زیرا اگر کسی معاد را بپذیرد و خود را مسئول بداند در هر کاری صلاح و فلاح را به خوبی بررسی می کند. فرمود اینها که منکر معاد بودن و توحید ربوبی و الوهی را نپذیرفتن کاری را برای تقرب به خدا انجام نمیدن. عبادت های اینها که برای بت هاست سرام است. کارهای خیلی دیگر اینها نظیر احسان، جود، صله رحم، صدقات و مانند آن چون به قصد قربت نیست ثوابی ندارد. اثر وضعی اونها هم احیانا در دنیا ظهور می کند، در آخرت از این کارها هیچ نفعی به اونها نمی رسد. آثار دنیایی اینها را ممکنه بیابند. احیانا ممکن است در آخرت سهمی از تخفیف عذاب داشته باشند، اما به وسیله اعمالی که در دنیا انجام می‌دهند از عذاب الهی برهند به بهشت برسند این چنین نیست. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل هم غیر از فعل است. فعل را به حیوان هم اسناد می دهند، ولی عمل غالبا به انسان اسناد داده می شود. نه اصل، حالا اون چون قبل از اسلام بود اینها معذور بودن، کافر مستضعف بودن، حجتشون بالغ نبود به مانند آن. اما بعد از اسلام فعل احتدا و به مثل محتدیتم فقط به این آمن و به مثل ما آمنتم به فقط احتدا. و بعد از اسلام که حجت الهی بالغ شده است اگر کسی ایمان نیاورد معذور نیست. البته کافر مستضعف که حجت الهی به او بالغ نشده است او معذب نیست، چون عذاب مال کسیست که لیه هلکه من هلکه عن بینته. اونگاه بخشی از آثار قیامت را ذکر میکنن. میفرمان این گروه توقع دارن ملائکه را ببینن. ملائکه که بر اینها نازل نمیشن، یک با چشم ظاهرم که نمیشه ملائکه را دید، دو اون وقتی که چشم دنیایی بسته شد چشم برزخی باز شد اینها ملائکه را در حین احتضار میبینن، سه چنین که در قیامت هم میبینن، چهار منتها برای تعذیب اینها نازل میشوند، پنج و یوم تشقق السماء بالغمام، گرچه ابر را میگویند غمام، سحاب را میگویند غمام، چون غمام از غم است و از ستر است و پوشندن است، و ابر چون جلوی آفتاب را میگیرد و بخشی از آسمان یا فضا را میپوشاند، گفتند غمام. یه مسجدی در مدینه ساختند، برخی بر این باورند که این مسجد اسمش مسجد غمام است، زیرا در یه روزی عید فطری مثلا وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مدینه بیرون تشیب آوردن در فضای باز نماز عید را بخوانند، آب هوا هم گرم بود و آفتاب سوزان، ابری مأمور شد بالای سر نمازگزاران سایه بیفکرد مثل چتر تا اینا نمازشون بخونند. به برکت این معجزه و کرامت اونجا مسجدی ساختن به عنوان مسجد غمامه، مسجد غمامه. یه همچی چیزی رو این بزرگوارا نقل میکنه. فرض است که غمام به معنای ابر نیست، ابر را میگویند غمام چون میپوشاند. حالا اگر فرمود آسمان منشق میشود به وسیله غمام، حالا این غمام چه تیرگی، چه تاریکی، چه پوشندگی، چه پوشیدگی هست، ممکن است با ابر همراه نباشد. نمی شود این غمام را همون سحاب و ابر دانست. این از اشراط و ساعه است. روزی که قیامت قیام میکند، بالاخره بل ارض قبضته یوم القیامه می شود و سماوات و مطبیات و بیمینه می شود، از شمس و کورت می شود، از نجوم و کدرت می شود، همه اینها بسازشون برچیده می شود تا نظام نو طراحی بشه. در اون مقطع فرشته ها نازل می شوند، اینها اون فرشته ها را هم می بینند، منتها برای تعذیب هست و برای مؤمنان هم رحمت است. البته و یوم تشقق السماء بالغمام، این تشقق و اصلش تشقق بود. گاهی می گویند انشقت الارض بالنبات، گاهی میگویند تنشق الارض عن النبات. گاهی میبینید یک گیاه که میخواهد بروید، این زمین شکافته میشود و دو طرف خاک کنار میرود، این گیاه خودش روشن میکند. کشاورز رو هم که میگن فرلا، برای اینکه او شکافنده است در حقیقت. گاهی این چنین نیست که این دو طرف خاک کنار برود و چیزی ظهور بکند، بلکه از همون باطن که در می آید، این زمینی که پوشیده است، این خاک کنار می رود و این گیاه سر از خاک به در می آورد. لذا گاهی می گویند تنشق و یا انشقت الارض بالنبات، گاهی میگویند عن النبات. به هر تقدیر این انشقاق یعنی شکاف. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا، که صحنه معاد است. در اون روز ملک ها و ملک های اعتباری رخت بر می بندد، ملک و ملک حقیقی ظهور می کند. یک مالک های اعتباری و ملک های اعتباری کنار می روند، مالک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند به نام خدا. دو، این چهار مطلب را از این کریمه می توان به دست آورد. فرمود الملک یومئذ الحق. خب ملک های دنیا که مثلا فلان زمین ملک کیست، این امر اعتباری است. ملک یعنی نفوذ و سلطنت و قدرت، این هم امر اعتباری است. اون که دارای ملک است می شود مالک، اون که دارای ملک است می شود ملک. هم ملک و ملک در دنیا اعتباری است رفت بر می بندد، هم مالک و ملک اعتباری اند و رخت بر می بندد. این امور چهارگانه کنار می رود، ملک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند، مالک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند. فرمود الملک یومئذ الحق، نه الملک حق. تو اول سوره مبارکه اعراف گذشت که اونجا در مسئله وزن نفرمود ول وزن حقون، نه اینکه یک وزنی هست در قیامت، یک طرز سنجشی هست. اگر فرموده بود ول وزن حقون، مثل الموت حقون، القبر حقون، الجنت حقون، النار حقون، یعنی اینا هستن. اما وقتی می فرماد ول وزن یومئذ الحق و الف لام ذکر می کند، نه یعنی وزنی هست، بلکه می خواهد فرماد وزن حق است، یعنی اینجا سنگ و متر و پارامتر و امثال ذالک نیست. حق وزن است، عقاید و اخلاق و اعمال موزونند. در دنیا نان و گوشت را با سنگ می سنجند، در قیامت عقیده و اخلاق و اعمال را با حق می سنجند. وزن در قبال موزون که کلاهما در میزان قرار می گیرند که امر ثالث است، این وزن حق است. در دنیا وزن سنگ است، در آخرت وزن حق است. اینجا فرمود الملک یومئذ الحق، حق ملک است، حق ملک است، نه آسمان و زمین، و حق دارد حکومت میکند. خب این مثل زمین نیست، خب حق مالکیه، الحق من ربک. دیگر سخن از زمین نیست، سخن از آسمان نیست که زمین مالکیه آسمان مالکیه، اینه چون بساطش برچیده شد. ملک چیه؟ ملک چیه؟ درست است که مالک خداست، ملک خداست، اما ملک چیه؟ ملک حق است، ملک حق است، نه زمین. اگر حق دارد حکومت میکند، پس زمین بر محور حق میگردد، اون مواقف چنگانه بر محور حق میگردد، صراط بر محور حق میگردد، تطایر کتب بر مدار حق میگردد، انتاق جوارح بر مدار حق میگردد. و الملکو الملکو یوم اذن الحقو، نه الملکو حقو، حق ملک است. خب حق مال کسی نیست که، حق مال زید نیست، حق مال عمرو نیست، حق فقط مال اللهه. الملک یوم اذن الحق، نظیر ول وزن یوم اذن الحق، نه ول وزن حق. خب اگر این است، این معلومه در رحمان دیگه. الملک یوم اذن الحق و قبل الرحمان. حالا که این شد، به یوم کان یوم العل الکافرین اسیرا، کافری که به دنبال باطل بود هیچ سهمی از اون روز ندارد دیگر، این روز مال او نیست، این هیچ جا ندارد در این روز، هر جا برود در عذاب علیم است. و کان یوم العل الکافرین اسیرا، اونگاه حسرتش را تبیین می‌فرماید، می‌فرماید به این که و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در زیر این آیه یک دو تا روایت هست که لابد مراجعه فرمودید، کسی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اون رفیق مشرکش بهش اعتراض کرد که چرا ایمان آوردی، گفت او مهمان من بود، من برای او غذا آوردم، به او گفت من غذا رو نمیخورم مگر اینکه تو مسلمان بشوی، منم اسلام آوردم روی مثلا شرم و اینها. او هم گفت باید مرتد بشوی و مرتدم شد، بالاخره پایانش به ضلالت و جهنم. حالا این شأن نزول باعث اختصاص این آیه نیست، که این شخص میگوید در قیامت میگوید به این که من یه رفیق بدی داشتم و من منحرف کرد. بالاخره رفیق سو این خطر را دارد. حالا اون یک گوشه از مصادیق این آیه مطلق است. ما در تعبیرات عرفیمون چه در فارسی چه در عربی میگیم انسانی که پشیمان شده است این سبابه خودش رو گاز میگیره. در تعبیرات فارسی میگه من وقتی کسی که بخواد مظلومیت خودش ثابت کنه میگه همه ما رو گاز میگیرن، من مثل اون انگشت انسان پشیمانم. خب انسان پشیمان انگشت بیچارهش رو گاز میگیره. در عربی میگن سبابه متندم، متندم یعنی انسان نادم. همین تعبیر سبابه متندم که در ادبیات عرب هست در تعبیرات فارسی ما در نثر و نظم آمده که من نمیدونم سرانگشت مرد پشیمانم، که انسان این انگشتشو گاز میگیره. ولی در قیامت ظالم هر دو دستشو گاز میگیره از شدت حسرت. یوم یعد و گاز میگیره ظالم هر دو دستش رو از شدت حسرت. یوم یعد و ظالم و علا یدای اون وقت داد میزند و یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه راهی داشتم، این رفقای بد منو گرفتار کردن، ای کاش با اینها نبودم، اهل محفلی اینها نبودم، اهل مجلسی اینها نبودم. رفیق بد بالاخره انسان رو گرفتار نار میکند. فرمود و یوم یعرض الظالم علی یدی یقول این ظالم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. این ظالم هم الفلام الفلام عهد نیست که برابر اون روایت اون شخص معین باشد، چون کلیست دیگر، جنس است، قابل تطبیق بر مورد نزول هست اما هست در کار نیست. هر انسان تبهکار و ستمکاری اون روز از شدت ندامت دستاشو گاز میگرد، میگرد ای اشراف دارد دیگه، دهن بالاست دیگر، چون دهن بالاست و دست پایین گاز بر دست ها اشراف دارد. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. بعد درخواست مرگ میکند یا ویلتا. این یا ویلتا بالاتر از اون لیتنی است. در یا ویلتا درخواست مرگ لیتنی دیگه منادا ندارد. خب یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، این اختصاصی به اون شخص معین ندارد. این فلان یعنی فلان شخص، فلان رفیق بعد، حالا قابل تطبیق هست بر اون موردی که در روایت آمده که اون شخص میزبان حضرت بود و رفیق بد او رو باعث انحراف او شد. دیگران مشمول همین اصل کلی هن. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اینی که میگن در خلوت و دوستی انسان مواظب باشد با هر کس رفاقت نکند برای همینه، مخصوصا برای جوانها. شما تو این کتاب کلیله و دمنه که قبلا این کتاب ادبی خوب بود تو دبستان ها هم میخوندن، دارد یه جوانی که قابل پرورش خوب هست اگر رفیق بد داشته باشد مثل درخت انگور است که در کنار درخت پرتیق قرار بگیره. تو اون کتاب این مثل آمده، اگر یه درخت قطاتی یعنی پرتیق جنگلی باشه یه درخت انگوری در کنارش باشه، چون درخت انگور وقتی داربست نباشه قدرت نداره خودش حفظ بکنه، همتن به همسایه میچسبه. خب همسایه او که درخت پرتیق است این تمام خوشه ها و شاخه هاش رو به این همسایه میده و تمام میوه هاش هم تو این درخت پرتیق قرار میگیره و هیچ وقت هم قابل استفاده نیست، کسی که نمیتونه رو اون درخت پرتیق بره از انگور استفاده کنه. یه رفیق بد اگر کنار رفیق که یک رفیق انسان شایسته کنار رفیق بد باشه، میگن مثل درخت انگوری که کنار درخت قطاد یعنی درخت پرتی قرار بگیره که بی حاصل میشه. خب بله دیگه، اگر اثر پذیر باشه. لیتنی لم اتخذ فلان، هر خلتی دیگر، هر دوستی که باعث می شود انسان رابطهش رو از قرآن و عترت کم بکنه. چرا ای کاش با او رفاقت نمی کردن؟ دلیل مسئله شامل بشه، چه زوج و زوجه باشه، چه رفیق باشه، چه همسایه باشه به مانند دون. لقد ازل دنی عن ذکر، او مرا از یاد خدا و نام خدا گمراه کرده است. در قرآن کریم هم ذکر مطرح است، هم ذکر مطرح است، یعنی نام، اون یکی یاد، این یاد خدا در دل، نام خدا بر لب. هم فرمود فیه ذکر کم، یعنی شرف شما، نام شما اینه. یه ملت وقتی نامدار است، نامور است، مانا و پویاست که با دین باشد، چون دین وجه الله است و میماند، ملت متدینم میماند. دزه فهمون فیه ذکر کن، اگر از دین فاصله گرفت میشه غیر وجه الله، میشه دنیا، میشه ما اندکم. ما اندکم هم ینفد اصل کلیست که دامنگیر او میشود. پس اگر کسی خواست شریف باشد، شرف داشته باشد، نام و یاد داشته باشد، کتاب الهی و قرآن است که اثرت است که فرمود فیه ذکر رو کن. این که گفت لقد ازلنی عن ذکر شامل همین ها می شود، از نام خدا بر لب، از یاد خدا در دل، از شریف و نامدار شدن جا اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مانندان. بعد از جانی این زیاد خدا آمد دیگر، خدای شما فرمود ما ذکر فرستادیم، قرآن فرستادیم، جا اکم من الله نور مبین، کتاب مبین، ذکر ارسل ناذکرن، ارسل ناذکرن. و کان شیطان الانسان خذولا، آیا این شیطان همون رفیق بد است؟ قابل تطبیق هست. آیا شیطان همون ابلیس است که گاهی مع الواسطه گاهی بلا واسطه باعث ضلالت می شود؟ قابل تطبیق است. و کان شیطان للانسان خذولا، انسان را رسوا می کند، خزی و رسوایی و فرومایگی دامنگیر انسان می کند و مانند آن. در جریان بهشت که فرمود اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرن، و همچنین در جریان جهنم که در بخش از این آیات آمده، مستحضرید که بهشت و جهنم از حقایق بسیار عمیق و مستور به عقل ماست، چون هم عقل ما دسترسی ندارد، هم کمتر بحث شده. بنابراین حرف قاطع و حرف انحصاری درباره بهشت و جهنم از غیر معصوم ساخته نیست. مطلب بعدی آن است که در جریان بهشت فرمود لمن خواف مقام ربه جنتان یک، بعد تود من دون همان جنتان دو. بعد هم در پایان سوره مارکه فجر فرمود که اگر کسی اون سر رکن محوری رو داشته باشد، یعنی دارای نفس مطمئن باشد، راضیه باشد، مرضیه باشد، ما بقیه راه را به او اجازه میدیم، میگیم برگرد بیا تا جنت اللقا. این کسی که به مقام مطمئن رسید، به مقام راضی رسید، به مقام مرضی رسید، هنوز تو راه هست. تو راه هست یعنی تو راه هست، به مقصد نرسیده. و اینکه خدا هم فرمود یا ایت و النفس المطمئن ترجعی، برگرد. خب اگر چونچه به مقصد رسیده باشد که دیگه جا برای رجوع نیست که. ولی میشه راه اونقدر طولانی و بلند و عمیق و رفیع است که تازه اگر کسی دارای این سه عنصر محوری بود تو راه حسن است. خب این کجا میخواد برد؟ میخواد به جنت الله برسد. اون جنت الله دیگه جنات و تجلیم تحت الانهار نیست. خب بنابراین برای جنت حقیقتی دارد پیش ما مستور است، اقسامی دارد پیش ما مستور است، انهایی دارد پیش ما مستور است. اینا مثبتاتن. اگر یه آیه ظاهرش این بود که اگر کسی جز مقربین بود فروحون و ریحانون، ما دلیلی نداریم که بگیم فلهو روحون یا فلهو ریحانون. نه، خود انسان روح است، خود انسان ریحان است، چون که همین انسانی که خود روح و ریحان است جناتون تجلی من تحت الانهار هم دارد. مثل این که در جریان دوزخ اگر در سوره جن فرمود ظالم خودش هیزم گر گرفته جهنم است و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این دلیل نیست که در جهنم چیز دیگری نیست که. بله، این آیه دارد که خودش مثل یه هیزم گر گرفته است، حقیقتش هم همین است. وقود نار هم باز همین انسان‌های تبهکارن که فرمود که دعب آل فرعون. و اگر آیه دارد که به جعلهم ائمه یدعون الى النار، معناش این نیست که الى المعاصی التي توجب ارتکابها دخول النار. خیر، حقیقت معصیت آتش است، منظور ما نمی‌بینیم. اگر کسی، چطور اونایی که چشم برزخی دارن گفتن ما دیدیم کسانی که آتش بیار معرکه بودن، حرفهای به هم دو به هم زن می زدن، می خواستن جامعه را به هم بزنن، وقتی حرف بزن ما از دهنشون می دیم آتش در میاد. خب این بزرگان گفتن دیگر، حقیقت گناه آتشه. حالا ما نمی بینیم، نباید این آیه را تعویل بکنیم. این آیه سر جاش محفوظه. اون آیات هم که میگوید معصیت باعث دخول در نار است، این هم سر جاش محفوظه. اینا مثبتانن. مثبتات رو که شما تو اصول مستحضرید که یکی رو هم بر دیگری حمله میکنن، که ما دلیلی نداریم به این که اونی که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون 28 روایتی که مرحوم صدوق و عماری نقل کرده رضوان داره که فرمود انا مدینه الحکمه، انا مدینه الارض، در قالب این 28 روایتی که ایشون نقل کرده فرمود و انت یا علی و بابا. بعض از روایاتی که ایشون نقل کرده اینه که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا. خب این ما هیچ دلیل نداریم به این که بگیم این منحصر بطحن بشود و هی الجنه، یعنی معرفت و علم چیزیست که اگه کسی به دست و طبق و عمل بکند یدخل الجنه. نخه اینم درست است، اونم درسته. اگه اینا مثبتینن و اگه دلیلی بر حصر نیامده، وجهی برای تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست. انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. الان ما تو بهشتیم. اونی که هست امید ترام الله در نهج البلاغه دارد که ابدانهم فل قلوبهم فل جنان و ابدانهم فل عمل. مردان الهی کسانی هستند که دلهاشون تو بهشته، بدنهاشون داره کار میکنه. خب این که داره کار صالح انجام میده، کار را با بدن انجام میده، دلش تو بهشته. یعنی دلش پیش بهشته یا نه دلش الان تو بهشته. این هیچ دلیلی نداریم که بگیم قلوبهم فی الجنان یعنی قلوبهم متعلقتون بالجنان. این چنین نیست. یه مرحله از بهشت رو در همکنون اون داراست، مرحله دیگر سر جاش محفوظه. در جریان دوزخ این طوره، در جریان بهشت این طوره. هیچ راهی برای حصر نیست. در مسئله احاطه همین یهود یتوفون بینها و بین حمیمین، بعضی ها از محل کارشون تا محل منزل، از منزل تا محل کارشون سعی صفا و مروه دارن، یعنی خانهشون محل عبادتشون از زندگی صالح و سالم دارن، محل کارشون هم تولید است و خدمت به جامعه و نظام اسلامی. این مثل این که داره بین صفا و مروه سعی میکنه، داره عبادت میکنه. میشه الکاسب و حبیب الله. یه کسی خانهش هم مرکز فساد است، محل کارش هم مرکز رباست. این یتوفون بینه و بین حمیمن، این بین دو تا کانال آتش در راه میره. اگه کسی چشم باطن داشته باشه میبینه آقا تو آتش در راه میره. اگر یه هم چیزی شد ما نباید بگیم این نیست الا و لابد جهنم تو آخرته، ولی اونم هست اینم هست، اینا مثبتانن، اینا دلیلی بر هست نیست، نه در باره جنت نه در باره دو بهشت دو جنت. بله دیگه، چون فیضهای الهی نعمتهای الهی متعدده دیگه، همونطوری که فرمود بله من خواه مقام ربی جنتان، بعد از چند جمله فرمود به من دونه ما جنتان، بعدم در پایان سوره مبارکه فرج فرمود به این که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، جنت درجاتی دارد، مراتبی دارد، اقسامی دارد، هستی که در کار نیست، اما به طرف ذات اقدس اله رفتن نامتناهی است، برای اینکه اگر به طرف خدا رفتن متناهی بود معاذالله لازمش بود خدا متناهی باشه معاذالله. بیان ذالک این است که انسان ای انسان امکان یه موجود ممکن است و محدود، این یک. اگر فاصله بین این انسان ولو نبی یا ولی یا وصی علیه السلام، اگر فاصله وجودی بین او و ذات اقدس اله محدود باشد، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی، وقت لازمش این است که ذات اقدس اله یه مقام محدود داشته باشه. ولی اگر خدای سبحان نامتناهی است کما هو الحق، فاصله بین محدود و غیر محدود هم نامتناهی است، نه اینکه فاصله متناهی است. اگر این فاصله متناهی باشد مجموع دو تا متناهی میشه متناهی، و حال اینکه فاصله بین و حالی که ذات اقدس اله غیر متناهی است، پس فاصله متناهی با غیر متناهی غیر متناهی است. این چنین نیست که حالا اگر کسی به مقام نبوت رسید یا به مقام قرب حسین رسید یک چند درجه به مقام الهی فاصله داره، این طور نیست. بنابراین با ابدیت هم سازگار است، همین دیگه. اونجا که فرماد این مقدار بود، تا اونجا که مقدور بشر هست که به اون مقام راه پیدا کند این مقدار فاصله است، وگرنه این طور نیست که فاصله بین یه انسان کامل به درجه وجودی ذات اقدس اله این فاصله متناهی باشد که مثلا بگوییم معاذالله خداوند فلون مقدار از انسان کامل بزرگتر است. اون دو تا روایات جزء قرار روایاتی ما بود که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، چند بار اون روایات خوندیم. مرحوم صاحب وسائل در کتاب صلات وقتی به کتاب ذکر میرسد، این کار را فقها قبلا کردند، در کتاب صلات یک کتاب دعا داشتند، یک کتاب قرآن داشتند، یک کتاب ذکر. مرحوم صاحب وسائل هم همین سه کتاب را در کتاب صلات آورده، کتاب صلات که احکام فقهی خاص خودش داره سر جاش محفوظه، یک کتاب القرآن هست، یک کتاب ذکر هست، یک کتاب دعا. کتاب القرآن مربوط به ثواب قرآن و قرائت قرآن و امثال ذلك است، کتاب دعا مربوط به ثواب دعا و امثال ذلك احکام دعا است، کتاب ذکر هم مربوط به ثواب اذکار خاص است. در کتاب و ذکر اونجا دو تا روایت نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند از راوی که الله اکبر یعنی چه، عرض الله اکبر من کل شی، حضرت همون فقط حددته خدا را محدود کردی. چرا؟ برای اینکه اشیایی هستن، خدایی هست، خدا در مقابل اشیاست، اشیا در مقابل خدا، پس برای میشه خدا محدوده، برای اینکه مرز خدا تمام میشه نوبت به اشیا میرسه. عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فبود الله اکبر من ان یوسف، نه اینکه اشیایی هستن مرزی دارن، خدایی هست مرزی داره، او از اینا بزرگتره. خب اگر در قبال خدا باشن میشه محدود. این دو تا روایات هر دو به همین مضمون است که فرمود الله اکبر من ان یوسف. اونجا هم روشن شد که اون روایاتی خوندیم که این اکبر به عنوان موجبه معذرت و محبوب نیست، به عنوان سالبه محصل است. یعنی الله لا یوسف، شما بخوای مرزبندی کنی وصفی برش ذکر بکنی او رو زیر حیطه وصف بیاره، این چنین نیست. همون بیان نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که در آخر توحید مرحوم صدوق هست که فرمود خدا اشیا را آفرید و اشیا مثل صورت مرآتیه. صورت مرآتیه جا نمیخواد، این که همه اشیا آیتن یعنی علامتن، مرآت حقن. مرآتی که اهل معرفت میگوین همان است که از این حدیث استفاده کردن. مرآت معنی آینه یه معنی عرفی داره، یه معنی معرفتی داره. معنای عرفی مرآت و آینه همین است که در بازارها میفروشند. یه شیشه است و یه جیوه است، پشت شیشه و یه قاب است و او رو خرید و فروش میکنن. میگن این مرآت است که اسم آلت است، آلت است و ابزار است که به وسیله این آلت صورت را انسان در این شیشه میبیند. این آینه عرفی است. اما وقتی عارف میگوید مرآت، کاری به شیشه و جیب و بغاب ندارد، اون صورت رو میگد مرآت. اون صورت آلت دیدن صاحب صورت است. اگر یه همچیزی در بیرون باشد، چه اینکه سراسر عالم به دید این بزرگان این طوره، صورت مرآتیه. صورت مرآتیه جا نمیخواد، جای کسی رو تنگ نمی کند. اگر اشیا آیتن علامتن، تو بحثای قبلم گذشت به این که این آیت بودن برای اشیا از قبیل حرارت و برودت برای آب نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اینطور نیست. و از قبیل زوجیت اربعه هم نیست که لازمه ذات باشد، برای اینکه اگر آیت بودن ارض و سما لازمه ذات باشد نظیر زوجیت اربعه، هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است. پس این آیت بودن در مقام ذات نیست، پس در مقام ذات خدا را نشون نمیده معاذالله، باید بشه مستقل. از این مرحله با جلوتر بریم، بنابر اینکه اصالت مال هستی است مال ماهیت، آیت بودن اشیا که انسان مثلا آیت حق است، آیت بودن ذاتی انسانم نیست از باب ذاتی ماهیت نظیر جنس و فصل، زیرا اصالت مال هویت است نه مال ماهیت. اگر آیت بودن نظیر جنس و فصل باشد، لازمش نیست که در مقام هویت آیت نباشد. پس این سه قسم باطل است و بقیه قسم رابع. اون قسم چهارم این است که هویت انسان آیت است. خب اگر هویتی او خدا را نشون میدهد، چیزی برای خود او نباید بموند دیگر. این میشه همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود جهان مثل اون صورت است که شما در صورت آینه نیستید، آینه هم در شما نیست ولی شما را نشون میده. این که گفته شد داخل و فلاشا، حضرت اونجا معنا کرده که شما تو آینه نیستید، آینه هم تو شما نیست ولی شما را نشون میده. خدا تو عالم نیست، عالم هم تو خدا نیست، ولی خدا را عالم خدا را داره نشون میده. این جا نمیخواد. خب اگر این دید باشه، با این دید کسی بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، با دید دیگر خیلی فرق میکند دیگر. این دو تا روایات از غرر روایات ماست که مرحوم صاحب بصیره اینا تو کتاب ذکر در تفسیر معنای الله اکبر ذکر کردن. به هر تقدیر درجات فراوانی برای بهشت هست، درکات فراوانی برای جهنم هست. هرگز نباید این حدیثی که فرمود غروب هم فی الجنان، ابدان هم فی العمل، این تو نهی البلاغه است. انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انته یا غلی و بابا، این تو امالی مرحوم صدوقه، اینا هم سر جاش محفوظه، آیات دیگر هم سر جاش محفوظه. الحمدلله.